بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وقد استدل للمشهور بالأدلة الأربعة فصل في الآيات التي استدل بها. برای این بحث عزیزان مراجعه بفرمایید به رسائل جلد 1 صفحه 254، فوائد الاصول مرحوم ناینی جلد 3 164، اوسق 105. از جمله آیاتی که استدلال شده به اون بر حجیت خبر واحد آیه نبعه. به این آیه آیه نبع گفته میشه چون کلمه به نبعن درش وجود داره. آیه تبین گفته میشه چون کلمه فتبینو داره. آیه تثبت گفته میشه چون در بعض قرائات فتثبتو داره. تثبت یعنی توقف کردن تا وقتی که وضعیت و حال روشن بشه. شأن نزول آیه در مورد ولید ابن عقبه است که رفت از قوم بنی مصطلق زکات جمع آوری کنه. اونها شنیده بودن نماینده رسول گرامی اسلام اومده، با خوشحالی داشتن به سمت اون می اومدن، او فرار کرد. البته اون اتفاقاتی هم که افتاد، این نکته رو دقت داشته باشید که این منافات با علم غیب نبی صلی الله علیه و آله و سلم نداره، چون حکومت اسلامی وظیفش عمل به ظواهر بوده، بنابر استفاده از علم غیب و حکم به واقع نبوده. چون ولید ظاهرش عادل بوده، خبر آورده، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم ترتیب اثر به خبرش داده. قانون مفهوم گیری اینه که هر کدوم از شرط و جزا تبدیل میشه به نقیزش، اما سایر اجزاء قضیه در جانب مفهوم و حال خودش باقیه. مرحوم آقای شیخ در رسائل فرموده 20 خورده اشکال به آیه وارد شده در مورد استدلال به اون بر حجیت خبر واحد، که همه قابل دفع الا 2 تا اشکال که قابل دفع نیست. رسائل جلد 1 صفحه 256. آقای صاحب اوسق در صفحه 105 از مرحوم کاشف الغطا نقل فرموده که ایشون فرموده اگر 1000 ایرادم به آیه نبع وارد بشه ضرری نمیرسونه به اینکه ظهور در حجیت خبر عادل داره. آقای شیخ انصاری در صفحه 180 میفرماد عمده آیه‌ای که ظهور داره و دلالتش واضحه بر حجیت خبر واحد عادل آیه نبعه. این آیه دلالت میکنه بر وجوب قبول خبر عادل. مرحوم آقای آخوند در مورد کیفیت استدلال به آیه نبع در حاشیه رسائل صفحه 105 6 وجه بیان فرموده. در اینجا هم در کفایه هم اشاره داره، می‌فرماد که و یمکن تقریب الاستدلال بها من وجوه این وجوه همون اشاره داره به همین شش وجه. یک از جهت مفهوم شد، دو از جهت مفهوم وصف، سه از جهت دلالت ایما اشاره، چهار اینکه خداوند متعال چون در صدد رد بوده و اکتفا کرده به رد خبر فاسق، معلوم میشه خبر عادل حجته و الا از اونم رد میفرمه. پنج از اینکه خداوند متعال علت لزوم تبیان از خبر و فاسق رو خوف از اصابت قوم به جهالت قرار داده. در صورت عدم تبیان معلوم میشه که مقتضای اصل قبول بدون تبیانه، لذا قبول بدون تبیان علت نمیخواد. شش، منطوق آیه دلالت میکنه بر حجیت خبر عادل. البته باید تبیان رو اعم از علمی و ظنی و اطمینان میگرفت. مرحوم آقای شیخ و مرحوم آقای ناینی فرمودن تقریب استدلال به آیه، کیفیت استدلال به آیه به دو وجه متصوره. یکی از طریق مفهوم شرط و یکی از طریق مفهوم وصف. مرحوم آقای آخوند می فرماد که وجوهی در اینجا ممکنه برای تقریب استدلال به آیه بیان بشه. عرض کردم اشاره به همون شش وجه در حاشیه داره، اما از هر اون وجوه استدلال به آیه است از ناحیه مفهوم شرط، یعنی از باب اینکه حکم که وجوب تبیین باشه مشروط به اینه که فاسق خبر رو آورده باشه، و لذا اگه شرط منتفی بشه یعنی فاسق خبر رو نیاورده باشه، آورنده یه خبر فاسق نباشه، حکمم که وجوب تبیین باشه منتفی میشه. خلاصه مرحوم آقای آخوند میفرماد حکم به وجوب تبیین از خبر معلق بر اینه که آورنده یه خبر فاسق باشه. تعلیق اقتضا میکنه اگه جایی خبر فاسق نبود وجوب تبیین نیست و وجوب تبیین لزومی نداره. چند تا مطلب بیانش در ما نحن و فیه لازمه برای فهم اصل بحث. خوب عزیزان اینها رو دقت کنن. مطلب اول اینه که مفهوم بر دو قسمه، یکی مفهوم موافق، دو مفهوم مخالف. به مفهوم موافق اولویت قطعیه، طریق اولا، تنقیح منات، فهم الخطاب، لحن الخطاب هم میگن، اینا همشون یه چیز. به مفهوم مخالف دلیل الخطاب هم اطلاق میشه میگن. دلیل الخطاب همون مفهوم مخالف، مفهوم مخالف همون دلیل الخطابه. مفهوم موافق معناش اینه که سنخ حکم در مفهوم موافق باشه با سنخ حکم در منطوق. مفهوم مخالف اونه که سنخ حکم در مفهوم مخالف باشه با سنخ حکم در منطوق. این یه نکته. نکته یه دیگر این است که مفهوم مخالف شش قسمه. این اقسامی که برای مفهوم بیان میکنن اینا مربوط به مفهوم مخالف نه موافق. مفهوم مخالف دارای اقسامی است و شش قسم: یک، مفهوم شرط، دو، مفهوم وصف، سه، مفهوم لقب، چهار، مفهوم عدد، پنج، مفهوم غایت، شش، مفهوم حصر. این هم یه نکته. نکته دیگر این است که مفهوم در لغت عبارت است از معنایی که از لفظ فهمیده میشه، لذا در لغت به معنا مفهوم هم گفته میشه. منطوق در لغت عبارت است از لفظی که به معنا ملفوظ، که به معنای ملفوظه. این هم یه نکته. نکته دیگر اینه که مفهوم از خصوصیات معنا هست، یعنی صفت برای معنا، صفت برای دلالت نیست. چرا؟ چون دلالت مربوط به لفظ. نکته دیگر این است که مفهوم شرط اندل کل حجت، اگه جمله شرطی مفهوم داشته باشه حتما حجت. مفهوم وصف و غایت اختلافیه، حجیت و عدم حجیتش، عده میگن حجت، عده میگن حجت نیست. مفهوم عدد، لقب، حصر، اینها هم اعتباری ندارن. نکته بعد اینه که جمله شرطی بر دو قسمه: یک، جمله شرطیه که سیاقش برای بیان تحقق موضوع، مثل این روز اقتم ولدن فختن ها، در این موارد تعلیق حکم بر شرط عقلیه. دو، جمله شرطیه‌ای که سیاقش برای بیان تحقق موضوع نیست، در این موارد تعلیق حکم بر شرط شرعیه و جمله شرطیه مفهوم داره. این هم یه نکته. نکته بعد این است که مرحوم آقای شیخ و مرحوم آقای آخوند هر دو هم مسلکند در اینکه آیه دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کنه. منتهای مطلب، آقای آخوند می فرماد دلالت آیه بر حجیت خبر، عدم دلالت آیه بر حجیت خبر عادل در اثر وجود مانعه. مانعم بعد میگیم که یکی تعلیل در آیه است. تعلیل در آیه معارضه میکنه با مفهوم، نمیذاره جمله شرطیه در اینجا مفهوم داشته باشه. آقای شیخ انصاری میفرماد عدم دلالت آیه بر حجیت خبر عادل در اثر وجود مانع نیست، در اثر عدم وجود مقتضیه. آقای آخون می فرماد آیه مثل انجاک زیدون فاکرم هوه، مرحوم شیخ می فرماد آیه مثل ان رزقت ولدن فختن هوه. اینم یه نکته. نکته بعد اینه که از کجا ما بدونیم که جمله شرطیه مثل آیه نبع از کدام قسم جملات شرطی است. حاجی رضای همدانی در صفحه 107 حاشیه رسائل فرموده جمله شرطیه‌ای که دو تا حکم ایجابی و سلبی ازش استفاده بشه مفهوم داره، مثل این جا از زیدان فکرم ها. جمله شرطیه‌ای که فقط حکم ایجابی داره، حکم سلبی نداره، حکم سلبی درش اصلا معقول نیست، این جمله شرطیه مفهوم نداره، مثل این روزخت ولدن فختن ها. مرحوم آقای ناینی در جلد 3 فواید الاصول صفحه 167 فرموده در جایی که تحقق جزا عقلا متوقف بر تحقق شرط باشه، جمله شرطی مفهوم نداره. اگه ولد نباشه عقلا ختنه معقول نیست، لذا این رزقت ولدن فختن هم مفهوم نداره. در جایی که تحقق جزا عقلا موقوف بر تحقق شرط نباشه، اون جمله شرطی مفهوم داره. مثل چی؟ اگه زیدم نیاد اکرامش امکان داره، اینجا که زیدون فاکرمه، در اینجا اگه زیدم نیاد اکرامش امکان داره. مثل که شخص بره در خونه زید او رو اکرام کنه، یا با تلفن اکرامش کنه یا از هر راه دیگه. این هم یه نکته. نکته یه دیگر اینه که خوب عزیزان این مطالب رو دقت بفرمایید، اینا کلیدی بود که عرض کردم. ریشه نزاع مرحوم شیخ با مرحوم آقای آخون برمیگرده به کلامی که آقای آخون در حاشیه رسائل صفحه 108 داره. مرحوم آقای آخون قائل به این است که موضوع وجوب تبیین امر بسیطه، یعنی نبعه. آقای شیخ انصاری قائل به اینه که موضوع وجوب تبیین امر مرکبه و اون خبر آوردن فاسقه که میشه نبع فاسق. بیان مطلب اینه که قضیه تارتن وجودش لبیان تحقق موضوعه، که از اون تعبیر میشه به این که سیغه لبیان تحقق الموضوع. معذرت میخوام. و اخرى سیاق جمله شرطیه برای بیان تحقق موضوع نیست، مسوغ لبیان تحقق موضوع نیست. ضابطه یه قضیه ای که سیاقش برای بیان تحقق موضوع و صیغه لبیان تحقق الموضوع اینه که موضوع بدون تحقق شرط موجود و محقق نمیشه، مثل ان رزقت ولدن فختنه، که موضوع ولده، حکم ختانه، شرط اینه که خداوند متعال ولد روزی کنه. تا زمانی که شرط محقق نشه، یعنی خداوند متعال ولد روزی نکنه، امکان نداره تحقق موضوع که ولد باشه، ولذا انتفاع حکم به انتفاع موضوع میشه، انتفاع موضوع به انتفاع شرط میشه. آقای شیخ انصاری مدعیه که آیه از این قبیله، به خاطر اینکه مجیء فاسق به نبع شرطه، محقق موضوعه که نبع فاسق باشه، لذا اگه فاسق خبر نیاورد نبع فاسق موجود نمیشه تا وجوب تبیان بیاد. لذا شرط میشه صیغه بیان تحقق الموضوع، سیاق آیه میشه برای بیان تحقق موضوع، در نتیجه آیه مفهوم نداره. مرحوم آقای آخوند میفرماد که ان شیخ فرموده اگرم مفهوم داشته باشه مفهومش میشه به نحو سالبه به انتفاع موضوع. آقای آخوند میفرماد موضوع وجوب تبیان نبع فاسق نیست تا اشکال بشه که صیغه بیان تحقق الموضوع، چون نبع فاسق به مجیء فاسق محقق میشه، لذا اگه فاسق خبر نیاره نبع فاسق موجود نمیشه. خب جناب آقای آخوند موضوع وجوب تبیان در آیه چیه؟ میفرماد طبیعی نبعه. وجود طبیعی نبع متوقف بر مجیء فاسق نیست، به جهت اینکه نبع نکره است، نکره هم دال بر طبیعت و ماهیته. معنای آیه آخوند میفرماد معنای مفهوم شرط اینه که وجوب تبیین از نبع معلق بر اینه که جایی خبر فاسق باشه، بر اینه که این شخصی که خبر میاره که جایی خبره، این جایی خبر فاسق باشه. ولذا اگر جایی خبر فاسق نشد، یعنی اگر تعلیق و شرط منتفی شد، حکمم که وجوب تبیین باشه منتفی میشه، که در نتیجه مفهوم میشه سالبه به انتفاع محمول نه سالبه به انتفاع موضوع. این هم یه نکته. نکته یه دیگر این است که مرحوم شیخ فرموده قانون مفهوم گیری اینه که قبلا هم از اشاره کردم هر کدوم از شرط و جزا تبدیل میشه به نقیضش، اما باقی اجزا قضیه در جانب مفهوم به حال خودشون باقی میمونن. ولذا مفهوم ان جاء زید فاکرمه نمیشه اگر امر اومد وجوب اکرام نیست، بلکه مفهومش میشه اگر زید نیومد وجوب اکرام نیست. ولذا میشه در ما نحنفی سالبه به انتفاع موضوع نه سالبه به انتفاع محمول، چون امر در منطوق نبوده. در ما نحنفی در انجاکم فاسقون به نبع فتبینون نمیشه گفت مفهوم آیه اینه که اگر عادل خبر آورد وجوب تبین نیست و از باب سالبه به انتفاع محموله. چرا؟ چون عادل در منطوق نبوده تا در محفوظ در مفهوم تفحص بشه، تحفظ بشه، بلکه مفهومش این میشه که اگر خبر فاسق نبود وجوب تبیین نیست. یعنی در اثر این که موضوع که خبر فاسق باشه منتفی است، حکم منتفی میشه، که بهش میگن سالبه به انتفاع موضوع. و یمکن تقریب الاستدلال بها. مرحوم آقای آخون می‌فرماد در تقریب و کیفیت استدلال به آیه وجوهی ذکر شده، اشاره داره به همون شش وجهی که در حاشیه رسائل صفحه 105 بیان فرمودن. اما از هر وجوه استدلال به آیه، از ناحیه شرط، از ناحیه مفهوم شرطه که انجاعکم باشه. مرحوم آخون می فرماد معنای مفهوم شرط اینه که حکم وجوب تبیین از خبری که آورده شده معلق بر اینه که آورنده خبر فاسق باشه. وقت این تعلیق حکم اقتضا می کنه انتفاع حکم عند انتفاع شرط رو. خلاصه آقای آخون میخواد بفرماد موضوع یه نبع خارجیه، آیه میشه مثل اینجا که زیدون فاکرمه، سالبه میشه سالبه به انتفاع محمول نه موضوع. به عبارت اخرى آقای آخون مدعیه که مشروط بودن حکم بر فاسق بودن آورنده خبر اقتضا میکنه انتفاع حکم عند انتفاع شرط رو. دقت بفرمایید. وقد استدل للمشهور بالأدلة الأربعة، استدلال شده برای مشهور که قائلن به حجیت خبر واحد، استدلال شده به ادله اربعه. فصلون فل آیات لت استدل بها، فصل اول در آیاتی که استدلال شده به اون آیات بر حجیت خبر واحد. فمنها آیت نبعه، از جمله اون آیات آیه نبعه. قال الله تبارک و تعالی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. نبأ عزیزان در خبرهای مهم استعمال میشه. ادامه ی آیم داره ان تصیبوا قوما بجهالتن فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ أَيْ لَأَن لَا تُصِيبُوا. لام لام علت در تقدیر میشه مفعول لعجله مفعول له. و یمکن تقریب، و این آیه شریف است که تمسک بش کردن، و یمکن تقریب الاستدلال بها من وجوهن، یعنی در مورد کیفیت استدلال به آیه شش وجه هستش. در حاشیه فرموده ستت وجوهن. فرماد یمکن تقریب استدلال به آیه از وجوهی که عرض کردیم اشاره به همون شش وجه داره. از هر اون وجوه شش وجه اینه که من جهت مفهوم شرط استدلال به آیه است، از ناحیه مفهوم شرط که عبارت از انجاعکم باشه. و ان تعلیق معذرت میخوام، این و ان عطف تفسیره، یعنی مشروط بودن حکم. ان تعلیق الحکم یعنی مشروط بودن حکم یقتضی. ببینید بعد از الحکم یه خط تیره بکشید، قبل از یقتضی هم یه خط تیره بکشید. و ان تعلیق الحکمه یعنی مشروط بودن حکم، یقتضی اقتضا میکنه انتفاع حکم رو، عند انتفاعه در وقت انتفاع شرط. خب حالا بیایم عبارت، بعد از تعلیق یه علامتی بذارید، قبل از علا کون الجایی اونجا هم یه علامتی بذارید. حالا معنای عبارت این میشه ان تعلیق علا کون الجایی به الفاسق، عبارت ربطش اینجوری میشه چون علا کون الجایی متعلق به تعلیقه، تعلیق بر بودن جایی به خبر فاسق، یعنی فاسق خبر بیاره. ببینید مرحوم آقای آخوند میخواد بفرماد موضوع در آیه موضوع وجوب تبیان بسیطه و اون نبعه، شرط وجوب تبیان اینه که فاسق این خبر رو بیاره، ایشون شرط وجوب تبیان رو مجیء فاسق گرفته. خب شرط اگه بره حکم میره دیگه، لذا میفرماد تعلیق حکم به ایجاب تبیان، این به ایجاب جار مجرور متعلق به حکمه، تعلیق حکم به ایجاب تبیان از نبعی که جی عبه آورده شده، تعلیق حکم بر بودن جایی به اون خبر فاسق، یعنی موضوع یه نبع خارجیه، انتفاع حکم انتفاع محمول میشه، مثل این جا که زیدون فکرم هونه که سالبه به انتفاع محمول میشه. تعلیق معلق بودن و مشروط بودن حکم، کدوم حکم؟ حکم به ایجاب تبیان از خبری که جی ابه خبری که آورده میشه، تعلیق این حکم بر بودن جایی به اون حکم آورنده اون حکم فاسق باشه، یقتضی این تعلیق حکم اقتضا میکنه انتفاع حکم و عند انتفاع شرط. ببینید عزیزان جار و مجرور ها متعلق ها همه روشن شد، ارتباط عبارات روشن شد، انشاءالله دقت بفرمایید. ولا یخفا انهو، پس استدلال به آیه درست شد، شد خبر اگه جاییش به شرط اینکه جاییش فاسق باشه این وجوب تبیان داره، این میشه اگر خبر، ببینید خبر موضوعه، جاییش که شرطش فاسق نباشه این وجوب تبیان نداره، این میشه مفهومش. اقتضا داره، مرحوم شیخ میخواد بفرماد که نه اقتضا داره آیه بر استدلال، حالا مانع سر راهش باشه یا نه اونی حرفیست که بعد اینا رو توضیح میدیم. ثم لا یخفا انه علی هذا التقریر لا یره. ببینید عزیزان قبل از توضیح فرمایش مرحوم آقای آخوند، ابتدا باید فرمایش مرحوم آقای شیخ روشن بشه، بیانش کنیم تا فرمایش مرحوم آقای آخوند و دفع اشکالات مرحوم شیخ توسط مرحوم آقای آخوند روشن بشه. مرحوم شیخ می فرماد تمسک به آیه بر حجیت خبر واحد دو تا اشکال عمده داره که این دو تا قابل دفع نیست، اشکالات زیادی داره. ولی این دوتا قابل دفع نیست. اشکال اول اینه که آیه سیاقش برای بیان تحقق موضوع مسوغ لبیان تحقق موضوعه و قضیهی که سیقت لبیان تحقق الموضوع یا مفهوم نداره یا اینکه اگه مفهوم داشته باشه به نحو سالبهی به انتفاع موضوعه. چرا؟ به خاطر اینکه سیاق آیه اینه که تمام موضوع خبر آوردن فاسقه، یعنی مرکبه، موضوع میشه مرکب و لذا وقتی موضوع منتفی شد حکم منتفی میشه، با انتفاع موضوع حکم منتفی میشه. مفهوم آیه اینه که نیاوردن فاسق به خبر، یعنی اگه فاسق خبر نیاره وجوب تبیین منتفیه. چرا؟ چون خبر فاسقی وجود نداره تا وجوب تبیین باشه. آقای شیخ می‌فرماد اگر وجوب تبیین ثابت بود برای خبر فاسق، یعنی در واقع بعد بگیم برای خبر، ولی مرحوم شیخ فاسق داره، اگر وجوب تبیین ثابت بود برای خبر به شرط اینکه آورنده خبر فاسق باشه، مفهوم آیه عقلن یا عرفن این بود که حکمی که در منطوق آیه ذکر شده از موضوعی که در آیه ذکر شده منتفیه، در وقتی که اون شرطی که در منطوق ذکر شده منتفی باشه. علت این که مرحوم شیخ عقلن یا عرفن رو آورده اینه که بعضی قائلند، اینم خوب دقت داشته باشید، بعضی قائلند به این که مفهوم به حکم عقله، لذا میگن اگر جمله شرطی مفهوم نداشته باشه شرط لغو میشه. بعضی فرمودن دلالت لفظ بر مفهوم به فهم عرفی و به تبادره، یعنی عرف حکم میکنه به این که جمله شرطی مفهوم داره، از جمله شرطی مفهوم فهمیده میشه، اینا کار عرفه، حکم عرفه. مرحوم آقای شیخ میفرماد اگر عادل خبر بیاره عند انتفاع شرط که آورنده خبر فاسق باشه باعث نمیشه که تبیین از خبر عادل، که عادل آورنده اون خبر، منتفی بشه. چرا؟ به خاطر اینکه خبر عادل در منطوق به عنوان موضوع ذکر نشده، لذا آیا ربطی به خبر عادل نداره؟ چون خبر عادل از افراد عدم نبع فاسق نیست، خبر عادل امر وجودی، امر وجودی از افراد امر عدمی نیست. پس در نتیجه مفهوم در آیه میشه از باب سالبه به انتفاع موضوع. خلاصه مرحوم شیخ میفرماد از تعلیق اراده مفهوم نشده تا شما بگید حمل بر سالبه، حمل بر سالبه به انتفاع موضوع، این بر خلاف ظاهره، لذا باید حمل بشه بر سالبه به انتفاع محمول فقط، به خاطر اینکه امر قضیه لفظیه سالبه در اینجا دائر نیست بین این که سلب محمول از موضوع بشه و بین این که سالبه یه محمول به خاطر انتفاع موضوع باشه. بلکه قضیه شرطیه که فقط صلاحیت برای سالبه به انتفاع موضوع داره. ایراد دومی که قابل دفع نیست اینه که با قطع نظر از اشکال اول، یعنی اگه فرض کنیم که آیه مفهوم شرط داره، یعنی اگه قبول کنیم که مقتضی برای استدلال به آیه موجوده، اشکال اینه که مانع سر راهش وجود داره. مانع هم عبارت از اون عموم تعلیلیه که در آیه ذکر شده و اون انتصیبو قومن به جهالتن ف تصبحوا على ما فعلتم نادمین. به خاطر اینکه گرفتار عدم علم و جهالت نشدن، شما تفحص کنید. علتش هم اینه که گرفتار عدم علم و جهالت شدن مختص به خبر فاسق نیست. خبر عادلم چون مفید علم نیست داخل در تعلیل هست، لذا عموم تعلیل معارضه میکنه با مفهوم آیه، با مفهوم آیه که میگه اگر فاسق خبر نیاورد، یعنی اگر خبر عادل خبر آورد، تبیین لازم نیست. ترجیح هم با ظهور تعلیل، چون دلالتش دلالت مطابقی و منطقیه و دلالت مطابقی و منطقی به نسبت به دلالت مفهومی و التزامی اقواه. خلاصه قانون استدلال اینه که مقتضی باید تمام بشه، مانعم باید مفقود باشه. در ما نحن فیه، بر فرض این که مقتضی تمام باشه در اثر وجود مانع، نمیتونیم به آیه استدلال کنیم بر حجیت خبر واحد و استدلال به مفهوم آیه بر حجیت خبر واحد تمام نمیشه. خب بعد از روشن شدن فرمایش مرحوم آقای شیخ، روشن میشه که مرحوم آقای آخوند چی میخواد بفرماد و با کی درگیره. آقای آخوند میفرماد با بیانی که ما برای آیه کردیم، گفتیم موضوع وجوب تبیان امر بسیط نمرکب، یعنی موضوع وجوب تبیان نبع به ما هو نبع و خود نبع موضوع نه نبعی که آورندش فاسق باشه، بعد از انتفاع شرط موضوع که نبع باشه باقی میمونه. لذا با این بیانی که ما کردیم، شرط که منتفی شد موضوع باقیه، چون موضوع نبعه. موضوع خبر فاسق نیست که مجیء فاسق که شرط است جزء موضوع محقق موضوع باشه. اگه مجیء فاسق جزء موضوع باشه و محقق موضوع باشه، موضوع بعد از انتفاع شرط دیگه باقی نیست، باقی نبود، مفهوم ثابت نیست. خلاصه آقای آخوند می‌فرماد با این بیانی که ما برای آیه کردیم و گفتیم موضوع وجوب تبیین بسیط نمرکب گفتیم موضوع نبع به ما هو نبع هستش، نه نبعی که آورندش فاسق باشه و نه اینکه مرکب باشه. موضوع اشکالاتی که مرحوم آقای شیخ بر آیه وارد کردن معلوم میشه که وارد نیست. بله اگه موضوع موضوع وجوب تبیان اگه مرکب باشه، تمام موضوع خبر آوردن فاسق باشه، سیاق قضیه شرطیه میشه برای بیان تحقق موضوع، اون وقت مفهوم نداره. مرحوم آقای آخوند دو تا اشکال میخواد بر مرحوم شیخ وارد کنه که انشاءالله در جلسه بعد